فعال ساخت یعنی در نوسازها، یعنی سرمایه در گردش خدمت سازندگان، باعث میشه که ما یک جهش تولیدی رو، یک رونق نسبی رو در اون بازار در تولید مسکن داشته باشیم.
پیش بینیتون به خصوص برای بازار اجاره چیه؟ فکر میکنید که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه بازار اجاره وضعیت مطلوب پیدا کنه یا همچنان گران و گرانتر باشه؟
بازار اجاره ما آرامش بیشتری داشت، هم بعضی از مناطق افت قیمتی داشت، به نوعی میشه گفت قدرت چانه‌زنی مستاجرها در ماه افزایش پیدا کرد. دلیلش هم خب مثل سنوات قبل سالهای گذشته هم به همین صورت بوده. وقتی که ما از فصل تابستان که پیک نقل و انتقال مستاجرها هست خارج میشیم، یک مقدار عرضه فایل ها تفاوت میکنه، بیشتر میشه و یک مقدار در بازار قدرت چانه زنی مستاجرها افزایش پیدا میکنه و این هم خب منطقیه. یعنی ما باید این قسمتی از بازار مسکن بازار عرضه و تقاضا، وقتی که عرضه بیشتر میشه تقاضا به همون نسبت میتونه که از قیمت کمتری برای تصرف اون ملک و در خصوصش بهره مند شه.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خیلی خوشحال شدم.
متشکرم.
از همکاران محترم تونم سلامتون باشید. خداحافظ.
خواهش میکنم. شب شما بخیر باشه. نابریس اول اتحادیه املاک کشور به پرسش‌های ما پاسخ می‌گفتند خانم هایان در برنامه روی خط اقتصاد شنبه 5 آبان ماه ساعت 7:30 دقیقه است. شب بخیر شنوندگان عزیز. سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس گفتن وزارت صنعت یا صنعت مدن تجارت برای عرضه خودرو در بورس کالا دستورالعمل بده و گفتن عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مصرف کنندگان و بازار سرمایه است. ایشان اشاره کردند که نمایندگان مجلس به طور قطع موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند و انتظار میره وزارت صنعت مدن تجارت دستورالعمل راهکار مشخص متقن و مورد تایید نمایندگان رو به مجلس ارائه کنه تا عرضه خودرو در بورس کالا با مشکلی مواجه نشه. حالا پیشنهاد خوبی است، اما زمانش اصلا نمیدونیم تا این فرصتی که با آمدن خودروی خارجی و البته داخلی هست میشه چنین اصلاحاتی رو انجام داد. گزاره ها خوبه ولی آیا به کار بازار بیاد باید صبر کنیم. خب بریم سراغ بسته بهبود بازار سرمایه که بخش اول اون در جلسه ناشران بزرگ در سازمان بورس طی 4 بند با جزئیاتی اعلام شد و در جلسه که با حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین اعضای هیئت مدیره سازمان و مدیران ناشران بزرگ بازار سرمایه برگزار شد، قرار شد که با توجه به اهمیت عوامل بنیادی اثرگذار بر سهام شرکت ها، ناشران برنامه های خودشون رو برای بهبود سوداوری شرکت های زیر مجموعه شون در طی 145 روز باقی مانده سال به این سازمان ارائه کنن و در سامانه کدال هم اونها رو بارگذاری و منتشر. به نحوی که عملکرد شرکت ها در نیمه دوم سال بهبود قابل ملاحظه‌ای نسبت به نیمه اول رو نشون بده. از سمت دیگر ظاهراً مقرر شد ناشران بزرگ اقدام‌های عملی و جدی برای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکت‌های زیرمجموعه و گروه‌های خودشون انجام بدن و نهادهای مالی دارای صندوق‌های درآمد ثابت نسبت به افزایش سهم سهام در پورتفوی خودشون بر اساس رویه‌های تعریف شده اقدام کنند. آیا این اقدامات سبب سبز شدن در بازار امروز هست؟ بگذارید این پرسش ها رو از آقای ایوزلو بپرسیم. دکتر ایوزلو عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار کشور هستند. سلام و شب بخیر.
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
خسته نباشید میگم به شما و همکاران محترمتون.
متشکرم.
در این وقت علاوه دنبال دغدغه های سهامداران بورس تهران هستید.
اختیار دارید. این موقع البته آقای دکتر سرچراغی ما محسوب میشه تو رادیو اقتصاد دیگه.
خسته نباشید. خدا
میتونیم از خبرهای مهم صحبت بکنیم. اول اون سوال همو پاسخ بدید که واکنش مثبت امروز بورس اونم در شرایطی که قرار گرفتیم به خاطر این تصمیمات بود؟
بخشیش رو در واقع بخش عمدش رو میتونیم به این تصمیمات ارتباط بدیم. واقعیت یک سری عوامل بنیادی در بازار اثرگذار بود و اون هم کاهش حاشیه سود شرکت ها. ما در هفته های گذشته شاهد انتشار صورت‌های مالی 6 ماهه توسط شرکت های ثبت شده نزد سازمان، اما شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران بودیم. در این گزارش ها می‌بینیم که بخشی از شرکت ها گزارش های خوبی رو ارائه نکرده بودند که بخشی از اینها به خود ناشران مربوط می‌شد، موضوعاتی به سیاست گذاران که جلسه ای رو با حضور مدیران ناشران بزرگ در محل سازمان بورس برگزار شد. ریاست سازمان خودشون در این جلسه حضور داشتن و تاکید شد که ناشران به دنبال بهبود وضعیت مالی خودشون باشند. به طب مسائل مختلفی رو شرکت ها پاش در گریبان هستند، از تولید و فروش گرفته تا افزایش هزینه های شرکت ها. مقرر شد که شرکت ها خودشون پیگیر موضوعات از کانال های مختلف، از سیاست گذاران، از نهادهای تنظیمگر باشند و خب به طب سازمان بورس هم در این مسیر همراه شرکت ها هست. اگر خواسته ای داشته باشند از سیاستگذاران، از نهادهای متولی و تنظیمگر، سازمان هم درخواست اونها رو به طب در راستای وظایف خودش که حمایت و صیانت از حقوق سهامداران اقلیت و خود هست دنبال خواهد کرد. ولی مقرر شد که اهتمام جدی به بحث بهبود وضعیت مالی خودشون داشته باشند و ما بتونیم آثارش رو حتی المقدور در گزارش های 6 ماه دوم شرکت ها داشته باشیم.
همه میدونن که سیاست درست نتیجه درست ایجاد میکنه و در این حال بازار سرمایه باید بتونه در این وانفسای اقتصادی کار بزرگی هم انجام بده، نه اونچه که بیعتمادی. به نظرتون سازمان بورس با این تصمیم و اقدامات و با این شکلی که امروز جامعه سرمایه گذاران، سهامداران خرد و کلان شاهد بودن، در مسیر درست قرار گرفت دوباره؟ میشه به این بازار اعتماد کرد؟
تمام تلاش ما بر این هست که اعتماد سرمایه گذاران رو افزایش بدیم در بازار سرمایه و این جز با کمک همه زینفعان این موضوع میسر نخواهد بود. سازمان بورس به عنوان نهاد تنظیمگر و نهادی که وظیفه حمایت از حقوق سرمایه گذاران هست این موضوع رو به جد دنبال میکنه و بخشی از این این بسته سیاستی که امروز در واقع شاهدش بودیم خودش میتونه نوید بخش روزهای خوب برای بازار سرمایه باشه. به طبع باید پیگیری ها رو مستمر انجام بدیم. ما پیگیری های مستمری رو از سوی ناشران در قالب جلسات متعددی که بورس تهران، فرابورس ایران و همکاران ما در سازمان بورس دارن دنبال میکنیم که بتونیم محقق بکنیم و افزایش اعتماد عمومی به این بازار جزء اصلی ترین مأموریت هایی هست که ما به دنبالش هستیم.
بسیار خوب. بگذارید من آقای یوتیوب بپرسم ازتون که آیا با توجه به شکلی که الان هست، از جمله نگاه مثبتی که تا پایان سال انتظار میره به سرمایه‌گذاری در بورس انجام بشه و جبران افتای گذشته باشه، باز هم توصیه شما به سرمایه گذاران این هست که برگردن به بازار سرمایه و اونجا رو متفاوت از بقیه میبینین. این یکیست. یکم برای بسیاری که واقعا صندوق ها، من جمله تصمیمی که اخیرا دیدم در خبرها خوندم که معافیت مالیاتی همچنان هست، بنابراین میتونه محلی باشه برای بازیگران اصلی که با پولهای خرد نقش مثبت ایفا کنن. همچنان چنین توصیه‌ای رو خواهید داشت؟
بله حتما. ببینید این به نفع تولید هست، این به نفع تولید هست و ما به دنبال این هستیم که این بازار در واقع اعتمادی که به سرمایه گذاران میخواییم ایجاد بکنیم روز به روز بهتر بشه. و موضوعی که هست اینه که خب شما اشاره کردید ناشران خودشون و سهامداران عمده خودشون بیان و از سهام شرکت هاشون حمایت بکنن. اشاره کردید به بحث عرض به خدمتتون که روند موجود، بعد این نکته رو اضافه بکنم که بازار سرمایه محل تشکیل سرمایه هست و این میتونه در بلند مدت به نفع اقتصاد، به نفع تولید، ما اگر میخوایم به اهداف رشدمون برسیم بازار سرمایه محل این در واقع تلاقی بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر هست و به نفع اقتصاد و به نفع سرمایه گذاری کشور هست. این بازار اعتماد بهش برگرده، افزایش پیدا بکنه تا شاهد روزهای پررونق باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نکته تازه و جدیدی اگر هست که بشنویم از شما آقای دکتر ایوزلو در ارتباط با بازار سرمایه و روزهایی که در انتظار هست.
من همه سرمایه گذاران رو و نهادهای متولی رو دعوت میکنم که بیش از پیش به عوامل بنیادی بازار توجه بکنیم. واقعا سهام ارزنده در شرایط موجود کم نیست توی بازار و به دنبال این هستیم که با حضور مؤثر شرکت ها این ارزندگی رو بیش از پیش تو بازار افزایش بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شب خوبی براتون آرزو میکنم. به همه همکارانتون، آقای دکتر ایوزلو، معاون نظارت بر بورس و ناشران سازمان بورس اوراق بهادار کشور. خب همونطور که در آغاز برنامه خدمتتون اشاره کردم، سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان هست و میتونید که دیدگاه و نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. همچنین در جریان باشید که رئیس جمهور سه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه‌های بیمه، کار و حمل و نقل رو برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کردند. دستور دادستان تهران هم براتون بگم که به منظور عرضه چند هزار دستگاه از خودروهای وارداتی کشور وارداتی به کشور صادر شده و سامانه یک پارچه عرضه خودروهای وارداتی بازگشایی و ارائه خودرو به متقاضیان به این ترتیب آغاز شد. گفته میشه تعدادی از خودروهای وارداتی که در گمرک معطل تصمیم گیری بودن، اون هم با اقدام قضایی تصمیم نهایی برای اونها گرفته شد و به فهرست خودروهای قابل عرضه در سامانه یک پارچه اضافه شدن. بنابراین متقاضیان میتونن که از این موقعیت برای تامین نیاز خودشون استفاده بکنن و همونطور که پیشتر هم شنیدید در لایحه بودجه سال 1404 هم دولت عدد مناسبی رو برای ادامه روند فعلی دیده به منظور تامین نیاز خودرو از خارج از کشور. این شبهایی که در ایران سپری میکنیم شبهای پاییزی تا رسیدن به یلدا و رسیدن به ماه فروردین و نوروز مناسبت ها و مراسم خاص خودشو داره در میان ما ایرانیان. حالا صحبت از تور جشن انار کردستان هم هست در آبان ماه. گفته میشه در حال حاضر تور جشن انار کردستان کرمانشاه برای دو شب 2,890,000 تومان قیمت داره که خدماتی مانند ترانسفر اتوبوس وی آی پی، دو ورده صبحانه، یک ورده شام، سکونت در اقامتگاه محلی، ورودی باغ انار و مجموعه تاقوبستان، بیمه، مجوز سفر و لیدر یا راهنمای محلی از جمله امتیازات این تور گردشگری به مناسبت فصل برداشت انار در کردستان هست. اما آگاه باشید که تور مریوان اورومانات هم برای دو شب و سه روز اقامت در هتل حمل و نقل با اتوبوس 25 نفری وی آی پی، صبحانه و همه اون خدماتی که لازم بود و گفتم اون طرف از جمله راهنمای گردشگری حدود 6,500,000 تومان هست. یادتون باشه به همراه بچه‌ها سفر کنید که اونها هم یاد بگیرن و در این حال تأثیرات فرهنگی اجتماعی مساعدی رو هم شکل بدیم. همه جای ایران عزیز دیدنی است و فراموش نکنیم که آینده به خصوص در ساخت ساز در حوزه چابهار و سواحل جنوب هست. چند شب پیش بود که مصاحبه‌ای داشتیم در همین جا در خصوص ماینرهای غیرقانونی و استخراج غیر مجاز رمز. از حالا صحبت از راه اندازی سامانه پیامکی برای گزارش مرکز غیرقانونی استخراج رمز ارز هست که سامانه پیامکی مخصوصی تعیین شده و البته این به معنای فعالیت افرادی که میخوان شفاف و مجاز چنین کاری رو انجام بدن نیست. اونها همچنان با یک راه گشوده روبرو هستن. بیشتر در این باره صحبت میکنیم و میشنویم از رئیس کارگروه استخراج انجمن بلکچین ایران آقای بابک نیا. بیشتر به ما خواهند گفت. سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام، شبتون بخیر، در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
خیلی متشکرم. سخت مجوز داده میشه که ما شاهد رفتار غیرقانونی هستیم؟
ببینید، جاهای تعریف گذاری این صنعت و برای تمایزی که برای این صنعت ایجاد شد از ابتدا مورد مناقشه بود بین فعالین این صنعت و افرادی که خیلی دوست دارن شفاف، قانونی و منفرد کار بکنن.
درسته.
و دستگاه دولتی به اصطلاح حفظ منافع کلی کشور بحث بر این بود که باید تعرفه ها متناسب و منصفانه با بدون در نظر گرفتن به اصطلاح سوبسید یا هزینه یارانه‌ای در بوده انرژی باشه. با این با اندک سختگیری و به اصطلاح خارج از توازن بودن این تعرف گذاری
خب آقای بابک، صدای شما داره خراب میشه. اگر ممکنه یک جوری بیسنید که یا قرار بگیرید که صدای مناسبی از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بهتر شد؟
فکر میکنم بله.
زنده باشید. ما در حوزه تعرف گذاری متاسفانه شاهد این بودیم که تعرف گذاری به نحوی پیش رفت که فعالین حوزه استخراج رمز ارز از سمت قانونی و مجاز سوق داده شدن به سمت غیر مجاز. یعنی ما شاهد تأکیدی مراکز مجاز بودیم و توسعه ماینینگ غیر مجاز و این اتفاق خیلی اتفاق بدی چون شفافیت رو از بین میبره، سرمایه‌گذاران بزرگ اشتغال زایی رو متاسفانه از بین میبره، واحدهای صنعتی رو تأکید میکنه و متاسفانه رو میاره به سمت ماینینگ خانگی. ما از فعالین این حوزه، از افرادی که در به صورت غیر مجاز دارن استفاده میکنن، معمولا تقاضا میکنیم که با در نظر گرفتن منافع ملی کشور سعی کنن با حالا کم کردن سود خودشون دستگاهشون رو در مراکز استخراج مجاز قرار بدن و بتونن از زیرساخت‌هایی که کشور برای اونها در نظر گرفته استفاده بکنن. ولی متاسفانه چون خود مراکز مجاز دارن دونه دونه تعطیل میشن، این ظرفیت هی داره محدود و محدودتر میشه، به نحوی که الان ما تقریبا برآوردمون اینه که 250 مگاوات کلن ظرفیت ماینینگ مجاز در کشور وجود داره و نزدیک به 2000 مگاوات ماینینگ غیر مجاز که این عدد بزرگیست. بله متاسفانه.
خب ببینید وزارت نیرو که دعوت میکنه وزارت سمت همینطور که بیان مجوز بگیرید و داستان چیه؟
ما فرض رو بر این میداریم که هیچ خللی در بحث اعطای مجوز وجود نداشته باشد که واقعا هم وجود نداره.
خب
مسئله اصلی تعریف گذاری است که خدمت شما عرض کردم. بحث ما یه نقطه سر به سر داریم در هر بیزینسی. وزارت نیرو چشمش رو میبنده به انتفاع و حاشیه سود سرمایه‌گذار، میگه قانون به من گفته که بیام میانگین صادراتی با شما حساب بکنم. میانگین صادراتی رو هم به نحوی محاسبه میکنه و اعلام نرخ میکنه که ضرایب فصلی و ضرایب ساعتی که قبلا وجود داشت و این اجازه رو به حق انتخاب رو به سرمایه‌گذار میده که مدیریت مصرف رو انجام بده، یعنی در ساعات و ایامی که تعرف برق خیلی گران میشد ماینرها اتوماتیک خاموش میکردند و به اصطلاح خودشون مدیریت مصرف میکردند. متاسفانه از سال 1401 مقررات به نحوی تدوین شد که این ضرایب فصلی و ضرایب ساعتی حذف شد و این تعرفه ثابت بسیار بالا تنظیم شد که الان کسی بخواد با اون تعرفه کار بکنه متاسفانه زیان میده و یعنی اون نه تنها کم سود میکنه یا حاشیه مسودش کم شده، متاسفانه زیان داده میشه. خب طبعا هیچ بیزینسی با شرط زیانده به کار خودش ادامه نمیده. اما مشکلمون تو مجوزها نیست، نگاهمون در تعرفه گذاری و ریزکاری هاییست که در ساعات مصرف ایام محدودیت دار و سایر فصول. متاسفانه از سال 401 این ضرایب و این مشوقه حذف شد و ما شاهد به اصطلاح زیان مراکز استخراج شدیم.
خب حالا تصور بکنیم از یه سمت دیگه هم نگاه کنیم. تصور کنیم آقای بابک نیا که یکی از این ماینرها موفق بشه رمز ارزی رو ایجاد بکنه، اون موقع چی میشه؟
ببینید داستان بلاک ریواردی که حالا مرسوم هست و تعریف میشه یک در صد میلیونیومه، یعنی ما اصلا با فردی که تقریبا هیچ وقت اتفاق نمیفته معمولا دوستان محاسبه گر محاسبه را انجام میدن. چیزی که واقعیت هست در ازای هر ساعت عملکرد هش ریت و اون قدرت پردازشی از دستگاه ماینر میزان درآمدی با ثبات وجود دارد که این ثبات هم هر چند روز یک بار به دلیل ما بهش میگیم تخلیه شبکه یا نتورک دیفیکالتی یا به اصطلاح قدیمی دست زیاد شدن دست در این بازار، یعنی به اصطلاح زیاد شدن ماینرها در این بازار، این درآمد ثابت هر دو هفته یک بار کاهش پیدا میکنه. یعنی فرضاً من امروز یک دستگاهی دارم با یک قدرت پردازشی مثلا 110 تراهنشی مثلا روزانه 2 دلار در میارم، این 2 دلار من دو هفته دیگه میشه 1.85 دلار. این ضریب پایدار درآمد ما، اینکه یک ماینر موفق بشه بلاک ریواردی رو بزنه تقریبا 1/100 میلیونیومه و تقریبا میشه گفت که با مراکز استخراجی که حتی به صورت بزرگ مقیاس هم دارن کار میکنن این عدد بسیار بسیار احتمالش ضعیفه.
خب این مسلمه برای بسیار از بهره برداران روشن نیست یا نه به نظرتون روشنه که وارد چنین ریسک پرمخاطره میشن؟
ببینید ما دو بخش سرمایه گذار داریم، سرمایه گذارهای قدیمی که خب اینها تمایل داشتن قانونی کار کنن اومدن سرمایه گذاری کردن، به یک بار شاهد این شدن که مقررات تغییر کرد و اینها زیان کردن و الان دلخوشی دیگه برای توسعه این کار ندارن و غالبا از این صنعت خروج کردن.
درسته.
سرمایه گذاران جدید میان سرگذشت سرمایه گذارانی که میخواستن قانونی کار کنن رو میبینند، میگن خب اسکیلمون رو کوچیک میکنیم به جای که بریم یک مرکز فارم بزرگ بزنیم که توش فرضاً 200 دستگاه باشه، میریم 20 دستگاه قوی میگیریم، دو تا توی این خونه، دو تا توی اون باغ، دو تا توی اون کارگاه کار میذاریم و متاسفانه ما با سیاست ها و قیمت گذاری و همون حسب ضرایب و به اندک ظرافت هایی که ما میتونیم به خرج بدیم که سرمایه گذاران قانونی رو حفظ بکنیم حذف کردیم و ماینرهای مجاز و سرمایه گذاران جدید چاره ای جز ماینینگ غیر مجاز ندارن که ما اصلا توجیه نمی کنیم، نه به نفع صنعت برق کشور، نه به نفع منابع انرژی کشور، ولی متاسفانه نیاز اقتصادی و همین بحث نرخ ارز هر روزم نوسان پیدا میکنه، تمایل سرمایه گذار به داشتن درآمد ارزی ارزی نمیشه.
بله بسیار خیلی متشکرم. موضوع رو تلاش میکنیم دوباره دنبال بکنیم که حتما بهره‌وردان در جریان باشن که در یک تصمیم خاص قرار میگیرن و شاید اینجا چشم اندازش این گونه است. آقای بابک نیا متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. شبتون بخیر. خب فرصت ما هم تمام شد، بنابراین میخواستم شما رو ببرم وین، اونم به شهری با قابلیت زندگی متفاوتی در جهان که با هدف ایجاد یک محیط شهری پایدار دوست داشتنی، زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی تونسته توسعه بده خودش رو و تلاش میکنه که مردم رو ترغیب کنه به استفاده کمتر از خودروهای شخصی. فردا شب حتما بیشتر خواهیم گفت. با ما باشید در رادیو اقتصاد. خداحافظ.
پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکره، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
بیمه دی، جایی که پر از طرح و نقشه، طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تختی و تضمین. اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار. پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پل برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پل برقی. به اوج می اندیشیم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سران قسطی بخر، تعمیرکارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران قسطی بخر.